السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع اعظام، اولیای الهی، شهدا و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره ابزار امتحان هست. خداوند تبارک و تعالی سنت قطعی، ثابت، مطلق، همیشگی امتحان رو با چه ابزاری از ما میگیره؟ این سنت رو با چه ابزاری رو ما اعمال میکنه؟ چند تا از این ابزار امتحان رو خدمتون عرض کردیم که آخرش جهاد بود. ابزاری که این بار خدمتون میخوام عرض بکنم مربوط به بیشتر معشوقه های انسان هست، یعنی چون تعادل در انسان از نظر ریاضی اون موقعی هست که روح بی نهایت طلب شما با معشوق بی نهایت ارتباط بگیره، میشه تعادل. جنس شما، جنس ما روح الله. روح الله خصوصیتش چیه؟ خوب دقت کنید. روح الله خصوصیتش چیه؟ اگه بهم گفتن آقا فوق عقل، این همه داریم میگیم فوق عقل، فوق تجرد، روح خدا، این کارکردش در ما چیه؟ یک، تنفر شدید از محدودیت. روح خدا اولین کاری که میکنه این هستش که انسان رو از محدودیت ها متنفر میکنه. انسان زیر بار هیچ نوع محدودیتی نمیره، متنفره، از هیچ جهتی دوست نداره محدودش بکنن و کمالات رو به شکل نامحدود و بی نهایت دوست داره. یعنی قدرت نامحدود، لذت نامحدود، عمر نامحدود، زیبایی نامحدود، عزت نامحدود، پادشاهی نامحدود، هر چی که میخواد، هر کمالی که خوشش میاد انسان دوست داره به شکل نامحدود اون رو جذب کنه، به شکل نامحدود. و چون کمالی که انسان عاشقش هست در بخش فوق عقل و انسانی نامحدوده و بی نهایته، بنابراین یکی بیشتر نمیتونه باشه. چون ما در ریاضیات دوتا نامحدود نمیتونیم داشته باشیم، دو تا نامحدود همدیگر رو چیکار میکنن؟ محدود میکنن. همه انسان ها در فطرت خودشون این رو میفهمن که من از محدودها بیزارم، عاشق نامحدودم. شما یه انسان در کل تاریخ بشریت پیدا نمی کنید که عاشق کمالات محدود باشه، و همش به دنبال تنوع و چیز بالاتر و مرحله بعد و هر چی که داشته، مقام داشته بالاتر میخواد، لذت داشته بالاتر میخواد، عزت داشته بالاتر میخواد، حکومت داشته بالاتر میخواد، زیبایی داشته بالاتر میخواد. همش انسان در حال حرکت به سمت بی نهایت. برای من این معشوق انسان از نظر ساختار ریاضی که خود انسانم میفهمه اینجاست که عقل به داده آدم میرسه. عقل اینجا کار کرد داره. چی میگه به تو؟ میگه که چون تو عاشق بی نهایت هستی پس معشوقت یکی بیشتر نمیتونه باشه، چون ریاضیات دیگه، ما در ریاضیات بیشتر از یه دونه نداریم، کمال بی نهایت که یکیه، و چون بی نهایته یکی هم بیشتر نمیتونه باشه. پس هممون میتونیم چی بگیم با هم؟ بگید همتون اشهد و ان لا اله الا بی نهایت. این میشه شهادت ما. هممون این شهادت رو الان میتونیم بدیم. همه میتونم بگن من شهادت میدم که معشوقی غیر از بی نهایت ندارم. ادامش چی؟ چون بی نهایت یکیه. پس میگیم با هم چی؟ اشهد و ان لا اله الا بی نهایت که یکیست. و چون یکیست چی؟ شریک هم نمیتونه داشته باشه، چون بی نهایت دیگه، بی نهایت شریک نداره. حالا همینو عربی بگیم، اشهد و بگید الا الله وحده لا شریک له. پس این همه چیزیست که دین ما یه دین 100% ریاضیه. ما داریم یه بیان ریاضی سر نماز که میکنیم، از نظام خلقت خودمون داریم اینو میگیم. پس ما هممون شهادت میدیم اینو. لازم نیست قرآن بگه یا نماز به ما بگه یا پیغمبر بگه یا کسی بگه، همه انسان ها این شهادت رو دارن. همه انسان ها اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. رئیس جمهور آمریکا هم همینو میگه. اونم وقتی که برش تحلیلش بکنی غیر از این راه دیگه در میار من بی نهایت میطلبم. خب پس چون ما معشوقمون بی نهایت، قرآن میگه شما زمانی انسان هستید که تو دنبال معشوقت باشی، در غیر این صورت طبیعی نیستی دیگه، دچار انحراف و فسق. تو بخش جمادی یک کسی پول دوست نداشته باشه، اموال دوست نداشته باشه، خب این عقل نداره، غیر طبیعیه. در بخش گیاهی یه نفر نوشیدنی، غذا، این چیزها رو دوست نداشته باشه، بچه دار شده رو دوست نداشته باشه، رسیدگی به خودش، نظافت، زیبایی دوست نداشته باشه، خب این طبیعی نیست. در بخش حیوانی علاقه به ازدواج، علاقه به آبرو، عزت، فعالیت هایی که بخش حیوانی هست نداشته باشه، خب اینم طبیعی نیست دیگه، غیر طبیعیه. یا در بخش عقلی انسان علاقه به یادگیری، درس، مطالعه، علم نداشته باشه، خب این آدم فاسقه. فاسقه یعنی چیه؟ غیر طبیعیه. در بخش فوق عقل هم کسی که عاشق خدا نیست یا خدا رو پیدا نکرده، این هنوز طبیعی نیست. معشوق بی نهایت رو دوست نداره، معشوقهای بی نهایت رو نمیخواد، این اصلا طبیعی نیست دیگه، این هم بیماره، این آدم کاملا بیماره. یک کسی که خدا در رأس عشقاش نیست، این آدم غیر طبیعیه. قرآن میگه این فاسقه. چرا؟ چون معشوق بی نهایت رو که روحش بی نهایت طلب نمیخواد. قرآن 3 معشوق به ما معرفی کرده که همشون بی نهایت و مظاهر بی نهایت، رسوندن ما به بی نهایت هن. سوره توبه آیه 24، الله، اهل بیت و جهاد. میگه شماها اگر به یه نفر یه کاغذ بدن، خوب دقت کنین چی میگم، یه کاغذ بردارن همه بگه 10 معشوقات رو بنویس، اگر یکی نوشت الله، اهل بیت، جهاد، معلومه آدم طبیعیه، سالمه، این آدم نظر روحی عقلی سالم. اما اگر نشست نوشت مثلا من میخوام رئیس جمهور شم، میخوام دکتر شم، میخوام مهندس شم، میخوام ازدواج کنم، نمیدونم آرزوی اولم ایناست، پول میخوام، نمیدونم چی میخوام، این خدا رو هم بنویسه، اشکال نداره خدا و اهل بیت هم بنویسه، باز این آدم فاسقه. چرا؟ چون معشوقهای بی نهایت برده بعد از معشوق محدود نوشته. حالا شما با همین ملاکی که من گفتم خودتون این تمرین رو بکنید. خودتون تو خلوت خودتون این تمرین رو بکنید که واقعا معشوقه ما چیه. این مهمه. بعد ببینید چند درصد از مردم طبیعی دارن زندگی میکنن، یعنی معشوق اولشون الله یعنی بی نهایت، خانواده آسمانی و جهاد. در غیر این صورت همه فاسقن. قرآن هم خیلی صریح اینو بیان میکنه، به همه مردم اعلام کنه اگه غیر از این باشه فاسقید شما. فاسقید یعنی چی؟ یعنی طبیعی نیستی دیگه، داری عوضی زندگی میکنی، با معشوقهای عوضی داری خودتو سرگرم میکنی. این حیات، حیات خطرناک و بد عاقبت. خداوند برای که ما تمرین بکنیم تو طول روز، ماه، سال، معشوقهای زیادی رو خیلی راحت در اختیار ما قرار میده. میخواد ببینه که تو اونجایی که باید بین الله و این معشوق، یه جا اصلا ربطی نداره، من الله همو دارم، معشوقای پایینیم هم دوست دارم، میرم سراغشون، چیش اشکالی نداره. ولی یه جایی خدا میاد چیکار میکنه؟ میذاره تو امتحان، چون سنت خدا سنت امتحانه. میگه بین من و این معشوقهای علمی، عقلی و فرشته‌ای، حیوانی، گیاهی و جمادی، یکی رو انتخاب کن. تو طول عمر ما از این امتحانات زیاد میشه. یه دفعه جنگ پیش میاد، جهاد پیش میاد، الان تو باید پاشی بری جبهه، بعد اصلا بیروت هم نمیاری که اصلا جنگ، کشورت تو خطر، دینت تو خطر، ناموست تو خطر، هیچ نمیری، باخته دیگه، اینه سقوط یه آدمه. میترسی؟ یا زنها نمیذارن شوهراشون برن، مادرها نمیذارن بچه هاشون برن، یا خود آقایون دل نمیتونن بکنن برن، میشه فسق. لذا خدا یه جاهایی از تو امتحان میگیره که تو توهم در مورد خودت نداشته باشی، بفهمی که اصلا قیمتت چقدره الان. کما که این آیه‌ای که الان خوندیم یه آینه است که تو در مقابل اون همیشه میتونی باطن خودت و دیگران رو ببینی. هر کس خواستی ببینی یه نفر آدمه یا نه، یا خودت اصلا، ببین سه تا معشوق اولش چیه، تمام. ببین اصلا آدم تعادل داره یا نداره، اصلا اصلا خودشو میشناسه، قیمت ها دستش هست یا نه. این کاملا چیزی خدا در اختیار ما قرار داده که راحت میتونیم هم روانشناسی خودمون دستمون بیاد، هم روانشناسی آدمایی که باشون ارتباط داریم، کاملا شفاف. خب حالا یکی از اون مظاهر رو میخوام براتون بخونم، موردش هم مورد گیاهیه، بیشتر گیاهیه، مورد شکمه. شکم خیلی ها میبازن سرش، یعنی از باب شکم خیلی ها رفوزه میشن. حالا دقت کنید، یا ایها الذین آمنو، سوره 94 آیه، سوره نور آیه 94، یا ایها الذین آمنو، خطاب با آدم حسابی هست، دقت کنید، با مردم عادی نیست، مؤمن، اونی که از سطح مردم و مسلمان و اینا اومده بیرون انسانه، یعنی واقعا مؤمنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میگه حالا شما یه امتحان دارید، لیبلونکم، لام اومده، نون تأکید ثقیله هم اومده، تو ترجمه میشه چی؟ میشه حتمنه، حتمنه، حتمن خدا شما رو امتحان میکنه، یعنی مولا درزش نمیده، نمیگه خدا شما رو امتحان میکنه، میگه حتما امتحان میکنه، حتما و حتما امتحان میکنه، یعنی محال از این خان رد نشید، محال از خان شکم ردتون نکنه خدا. میخواد برید بهشت، خان شکم رو باید رد کنید. خب به شیء من الصید، با چیزی از شکار. خب داستان مال کیه؟ اصلا این آیه در مورد عمره حدیبیه است. اینا رفته بودن اون منطقه، یه عمره می‌خواستن بگذرونن، پیغمبر و اصحابش. همونجا خدا امتحان کرد. توی عمر یا حج شما حق شکار نداری، یه مگس هم نمیتونی بکشی، چه برسه که یه صیدی رو بکشی، یه گوسفندی رو، گوزنی رو، آهوی رو، گاوی رو نمیتونی. خب اینا وسوسه شده بودن، گرسنه‌شون هم بود. خدا مخصوصا خدا چیکار کرد؟ به حیوانات شکاری گفت برید اطراف خونه من، برید اینا رو وسوسه کنید، ببین اینا بالاخره طوری بود که میتونستن با دست اینجوری دست بندازن گوزنه رو بگیرن، آهوه رو بگیرن. یعنی خدا گناه رو اینجوری میاره در اختیار آدم قرار میده. گناه رو میذاره کف دستت، این گوشی موبایل لعنتی رو میده بهت، دو تا دکمه بزنی میری توی فضای دیگه، تمام. میری یا نمیری؟ بعدم دشمن هی صبح اخواب پا میشه میری 100 تا پیشنهاد بهت داده، میگه اینو بازش کن. ماهواره مفت، اینترنت مفت، فساد، کثافتکاری، لجنبازی، اینستاگرام مفت. باز میکنی اینو یا نه؟ میدونی اگه باز کنی خیالت، وهمت درگیر میشه، باز میکنی یا نه؟ تو خلوت جایی که کسی نیست، هیچ کس نیست جز خدا، تناله ایدی کن، دستتون به این نمیرسه، دستتون به صید میرسه، دستتون به شکار میرسه، دستتون به گناه، به آلوده کردن خودتون راحت میرسه، میتونید این کارو کنید. و رماح کن، نیزتون هم میرسه، تیرتون هم میرسه. لیعلم الله من یخافه بالغیب، خدا میخواد ببینه کی پنهانی از خدا میترسه. خدا تو تقوا داری یا نداری؟ امتحان تقوا میخواد ازت بگیره. هیچ کس هم نیست تو خونه، زن بچت هم نیستن، شوهرت نیست، یا الان کسی بهت نظارت نمیکنه، الان پاشو رفتی خارج از کشور به دلیلی، مأموریتی، کاری، چیزی، کجا میگردی؟ ایران نیستش که، کسی هم نیست که، رفتی الان یک کشور دیگه، آزاد، هر جور دلت بخواد میگردی، هر جور دلت بخواد میخوری، هر چی بخوای میخوری، هر کاری بخوای بکن، مفت، آزاد اونجا. بلقیب نه که حتما یه جای خلوته، یعنی یه جایی که تو مجبور نیستی به کسی جواب بدی. ای رفتی اونجا چی؟ حالا دقت کنید، فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، هر کس تجاوز کرد، یعنی سوء استفاده کرد، شکار کرد، جلو خودشو نتونست بگیره، یک عذاب دردناک براش وجود داره. سوال اینه که ببین خدا از چه چیزای ساده امتحان میگیره؟ سر سفره با پدر مادر، خواهر برادر، دوستان، تو اردوها، توی سفرهای زیارتی خیلی ها من دیدم میسوزن. تو حج طرف مثلا 60 سالشه، 70 سالشه، خدا شاده یه موقع میاد میگه که سوپ من کمتره، موز من چرا کوچیک دادید به من؟ موز این آقا بزرگتر، 4 دونه مثلا زیتون به این کم دادن، نمیدونم یا ندادن، یا یه ماس بهش نرسیده، یه نوشابهش، رنگ نوشابهش مناسب نیست بر از نظر اون، میبینی طرف میرسه به هم. هم کجا این مرغ، این ور مرغ، اون ور مرغ، دعواشون میشه، ناراحتن. همه امتحان میده، همه سر سفره ها، مهمونی ها شما نها کنید، خیلی هم میسوزن. میخواد قضا رو بکشه، نومت خودش که میشه، برای خودش بیشتر میکشه، فکر بقیه هم نیست، برای خودش بیشتر هم داره. و یه چیزی کمه باید تقسیم بشه و نمیتونه بگذره ازش. به همین سادگی آدم آزمایش میشه. بنی اسرائیل سر شکم باختن. خدا بهش گفت شنبه ها شکار نکنید، شنبه ها ماهیگیری نکنید، که انقدر این عذاب علیم اینجوریه ها، که خدا بعد از که اینا این غلط کردن، اینا ما گفتن که خب حالا خدا گفته نگیریم، یه عده که اصلا هیچ، یه عده اومدن شنبه ها دام میذاشتن، یه شنبه میره تو دام جمع میکردن، سر خدا رو میخواستن کلا بذارن، دامه رو پهن میکردن، نمیرفتن جمع کنن، میگفتن خب خدا گفته شنبه جمع نکنین، خب اون بیچاره ماهی اومده افتاده تو دام دیگه، سد شده بود، ولی یک شنبه، شنبه برایش نمیشه کلا شرعی، یه شنبه میرفتن برمیداشتن. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، بهشون گفتیم میمون شید، چون میمون مظهر چیه؟ لجبازی با خداست دیگه، و میمون شدن. مسخ تو بنی اسرائیل اتفاق افتاد. بعضی ممکنه بگن که خب خدا حالا گفته اینو نخور، بعد میگه عذاب علیم، یه عذاب دردناک. خب یه سید کرده دیگه، یه سید کرده که خب خودش کفاره داره اصلا تو ایام حج. اصلا مسئله سید نیست، مسئله خوردن نیست، خدا با اون خوردن اون گوش کاری نداره، که مهم این است خدا داره میگه نکن این کارو. بعضی انقدر ساده اینجوری میکنه، یعنی خدا ما رو به خاطر یه ذره دستم معلومه میبره جهنم، یه ذره موام بیرونه، حالا یه ذره آرایش کردم، یعنی چه خدای وحشتناکی شما دارید. آخوندهای احمقی هم چون میخوان فالوور جمع کنن، پشت چیز بازدید کننده جمع کنن، میشن و شعر رو بر میگن که نه بابا خدا اصلا این کار نمی کنه. اصلا مسئله تارمون نیستش، که مسئله مچ دست نیست، مثلا اون عصری که میزنی یا تعارایشی که میکنی یا یه ذره نمیدونم روژ لب میزنی نیست، مسئله این که یه مرد بی حجاب لباس میپوشه، بی حیا لباس میپوشه نیستش، که مسئله نافرمانی خداونده. دقت کنید، این خیلی وحشتناک، یعنی خدا بهش میگه لجبازی میکنه، خدا بهش داره میگه لنش وایسته جلو خدا، میگن عمل نمیکنم، نماز نمیخونم. این وحشتناکه. خدا اگه کسی مسخره بکنه او رو و قوانینش رو مسخره کنه، سخت امتحان انتقام میگیره. خدا خیلی ارحم و رحیمه، اگه کسی توبه حقیقی هم کنه خدا میبخشه، ولی کسی با پررویی، ببین تو سوره بقره میگه اگه کسی انما توبت للذین یعملون السوء بجهاله، رو نفهمی حالا کاری کرده، ولی میدونه خدا داره میگه این کار حرامه یا این کار واجبه، صرف وای میسه میگه انجام نمیدم. میدونه خدا گفته مهریه زن رو باید بهش بدی، تحت هیچ عنوان تو نمیتونی مهریه زن رو بخوری، و میخورن اکثر قریب به اتفاق مهریه همسرشون رو میکشن بالا و دزدی میکنن، حرامه دیگه. میدونه پیغمبر گفته مهریه زیاد باعث اختلاف خانواده میشه، زندگیتون متلاشی میشه، مهریه زیاد نذارید، باز بریم مهریه زیاد. میدونه دین گفته که زن وظیفه نداره جهیزیه بده، به زن چه ربطی داره الان جهیزیه بده؟ بعد نه دختر باید جهیزیه بیاره، تازه کلی هم سرکوف میزنن به دختر و خانواده دختر که چرا جهیزیتون اینجوریه، یا کمه، یا نمیدونم چرا درجه یک نیست، نمیدونم برند نیست، از این حرفا. ما کلم درگیریم با خدا، میبینید لجبازیه این. خدا کاری حالا با این نداره، تو رفتی یخچال خریدی یا نخریدی، نمیدونم این کاری کردی یا اون کاری. مسئله این است مربی حضرت رب که تو برای شاگردی او آفریده شدی و تو باشگاه او به دوری اومدی، داره بهت میگه این کار نکن، این کار حرامه، من دارم بهت میگم نکن. صاف نگاه میکنی تو چشمای خدا، میگه میکنم. خیانت، بی حیایی، بی غیرتی، بی ناموسی، نمیدونم شکم پروری، حرام خوری، یا این حرامه نخور میخور. حالا یعنی خدا با یه ذره آبکی ما هم باری میبره جهنم؟ اصلا خدا بله، اصلا مسئله آبکی نیست. یه ذره مشروبی که تو میخوری مسئله این است، تو داری جبار و سماوات و عرض تو داری مسیحتش میکنی. مسئله پررویی و بی‌حیایی و شقاوت گستاخی توست. این مسئله مهمه. حالا مثلا من اگه گردن بند طلا بندازم گردنم یا انگشتر طلا بکنم، شب عروسی دیگه عیبی نداره، شب عروسی همه به هم محرم بشیم، چه اشکالی داره؟ یه ذره بزنیم برقصیم، نمیدونم زنها جلو نامحرم ها آرایش کرده برن و فره. خداوند در اختیار ما میگه من معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی رو در اختیارتون میذارم و دائما امتحانتون میکنم. انا جعلنا ما قانون کلیشو یاد بگین، قانون جزئی بوده الان براتون خوندم، این آیه قانون جزئی بود، قانون کلیشو یاد بگیرید. سوره کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. من هر چی رو زمینه براتون چشمک زن آفریدم، ببینم وسوسه میشید به سمت منو ول میکنید به سمت گناه یا نه. خانواده آسمانیتون رها میکنید به خاطر خانواده زمینیتون یا نه؟ ابدیت رو رها میکنید به چسبید به جیفه دنیا یا نه؟ بعد جالبه، خدا رو مهربانیش خودش میگه ببین من میخوام امتحانتون کنم، من میخوام امتحانتون کنم. یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنین، الان میخوام صیدو بفرستم جلو چشاتون، خودم هم الان دارم بهتون میگم میخوام امتحان کنم. اینم سال امتحانیه، خودی سال امتحانی هم لو میده خدا از رو مهربانی، میگه الان میخوام صیدو بفرستم که هم دستتون بهش برسه هم تیرتون. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا خدا ببینه کی واقعا از خدا حیا میکنه، کی میترسه. اصحاب السبت داره، آیه قرآن هم هستش که لجبازی کردن، هر چی خدا بهش گفت این کار نکنید. لجبازی باطن انسان رو به میمون تبدیل میکنه. آدم های بد اخلاق، سودرنج، حساس که با اخلاقشون اعضای خانوادشون رو اذیت میکنن، اطرافیانشون رو، اونا میشن گرگ. لجبازا میشن میمون، حقبازا میشن روباه. بی‌حیاهای حرومخور، بی ناموسی، بی غیرتی، بی حیایی میشه خوک و حیوانات دیگه. بعضی همه رو هم دارن، یعنی یه شتر گاف پلنگی میشه وقتی میخواد محشورش اون ور بره، به چیز قیقاف آدمی نمیره اون طرف، چون اینجوری داره زندگی میکنه. کما تعیشون تموتون، هر جوری زندگی میکنید همون شکلی هم میمیرید. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. خب داستان طالوت و جالوت هم یادتون هست دیگه. طالوت وقتی اینا رو حرکت کرد برای جهاد، گفت چه ان الله، خدا خودش فرمانده است، میگه ان الله خدا شما رو مبتلا میکنه، یعنی آزمایش، به نهرن، به این آبه، رد میشیم نخوریدا مگر یک کف فقط، یعنی دستتو میتونی بزنی یه آب بخوری همین، بیشتر نه. فشرب منه الا قلیلا. اینا مؤمنین بودن ها، اینا کسایی بودن که به پیغمبر میگفتن به خدا بگو یه فرمانده به ما بده بریم جهاد کنیم، اینا روح جهاد داشتن، رفتن برای جهاد. اما شکم رزمنده و غیر رزمنده و جهادگر و غیر جهادگر نمیشه، امتحان میشید. و من تو طول 8 سال دفاع مقدس 300 مورد دیدم که رزمندان ما همه با چه قدرتی پیروز شدن تو این صحنه. خدا شاهده بچه ها شب عملیات آبشون رو نمیخوردن که به کس دیگه بدن آبو، شوخی نیست. تا این الان داریم میگیم آتش، اونم تو تابستون 50 درجه بری عملیات دست به آبت نزنی، شاید یه رزمنده دیگه احتیاج به این آب داشته باشه. به عراقی ها آب میدادن بچه ها، به مجروحای عراقی، اسیرای عراقی آب خودشون هم میدادن. هزاران بار ما دیدیم این پیروزی های بچه ها رو. همین خاطر قشنگ که یکی از این آقایون تعریف میکرد توی فضای مجازی هم معروف شد، مریض بود، مسئول دستی که بچه یکی کمپوتشو بذاره برای فلانی مریضه الان نمیتونه بخوره، پاشد یه کمپوت بخوره. میگم اینو شنیدم ولی انقدر حالم بد بود خوابم بود یا به حال متوجه نشدم. میگو از خواب باشدم رفتم دم یخ، اون فیبرایی بودش که جای یخی ها، همه تو چادر یه دونه اینا بود، دیدم بدون استثنا همه کمپوترشون رو گذاشتن برای من، یعنی حتی یه نفرم کمپوت خودشو نخورده بود. مثلا اینجوری بودن. این ملت واقعا ملت عجیبیه، از غذای خودشون به دشمنشون میدادن و خودشون گرسنه میموندن، خودشون تشنه میموندن. خاطرات فداکاریاشون رو در دوران اسارتشون آزادگان عزیزمون برید بخونید ببینید چی بودن. حاضر بودن به خاطر طرف مقابل شکنجه بشن. شکنجه شوخیه؟ یعنی یه جوری عمل میکردن که انگار من این کارو کردم در حال کس دیگه این کارو کرده. پنهانش میکردن که عراقی بیاد اینو بگیره بزنه، کتک بزنه، شکنجه بکنه که فلان کس شکنجه نشه. فداکاریاشون مسابقه اینه که با چشمن، چون تخادم تخریبچی بودن دیگه، مسابقه سر این که کی زودتر تو میدونه مین بدوه، مسابقه سر این که کی زودتر رو سیم خاردار بخوابه بقیه روش رد شن. مسابقه سر شهادت های 2 دقیقه‌ای. یه شما فکر کن داره جهادگران بی سنگر، سازان بی سنگر اینجوری بودن، خودشون سنگر که نداشتن که، جلو عراقی رو با سنگر می زدن. می دونستن برن بالا دستگاه که بخوان خاک بردارن بریزن تکتیرانداز می زنه. می رفت شروع می کرد 2 دقیقه 3 دقیقه یکی می خود تو پیشونی شهید می شد. نفر بعدی 15 نفر تو صف وایسادن. می دونستن چند دقیقه دیگه نوبتشونه. اون می رفت اینو می برد پایین، نفر بعدی می دوید می رفت شروع می کرد کار می کرد 2-3 دقیقه دیگه تیر می خود به این هم می افتاد. عجب ملتی. اصلا تو این 47 سال خدا انسان رو نشون داد، حقیقت انسان و انسانیت رو تو این ملت نشون داد، چه در جبهه چه در پشت جبهه. شهدا خانواده هاشون، رزمنده ها خانواده هاشون، آزادگان خانواده هاشون، عده زیادی هم رد شدن و رفوزه شدن، عده هم رفوزه شدن. کار خدا آزمایشه، که خدا چرا از ما آزمایش میگیره؟ هم برای همین داره آزمایش میگیره دیگه. میگه بچه‌ام مریض شده، من دیگه نماز نمیخونم. بچه‌ام درد بی درمون گرفت، سرطان گرفت، بابام اینجوری شد، زنم اینجوری شد، مرد، من دیگه با خدا کاری ندارم. خب همین امتحانت همین بود دیگه. بخواد ببینه که معشوق اصلی رو قبول داری یا معشوقای پایینی، و به خاطر کدومشون برات ارزشیت داره. کجا نق و قور داری؟ کجا دعوا داری؟ میگه بچه‌ام مریضه، پس من دیگه نماز نمیخونم، چون هی بردمش نه حرم امام حسین، امام نمیدونم مشهد بردم، شفا هم نگرفته. خب قرار نیست همه شفا بگیرن، قرار هم نیست که امتحان باید اما باید امتحان بشم. مثلا این امتحانته، اصلا امتحانت همینه که اینو تحمل کنیم. پس یادمون باشه نعمت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، حتی نعمت‌های معنوی وسیله امتحان ما هست. حتی نعمت‌های معنوی. برای همین کی تو امتحان قبول میشه؟ کسی که هیچ وقت تا آخر عمرش خودشو بهتر از هیچ کس ندونه. حتی بهتر از یک کافر ندونه. مسلمونا که هیچی، خودشو بهتر از یک کافر هم ندون. این تربیت شده خداست. نعمت‌ها باعث نشه که ما پر رو بشیم، لوس بشیم، خود برتربیم بشیم. نه. خودمونو بهتر ببینیم، بالاتر ببینیم. تو هیچ کدوم دستمو نگاه کنید، پنج تا شأنتون، تو هیچ کدوم حق ندارید بگید من بالاتر از بقیه هم، یا حتی لذت ببرید ازش. همین که ازش لذت ببری، آتیش اومده تو وجودت. من بقیه بهترم، من بقیه بالاترم، من بچه های من اینجوری هم، زن من اینجوری، شوهر من اینجوری، خونه ما اینجوری، ماشین ما اینجوری، کار ما اینجوری، هوش ما هم مثلا ما هوشامون اینجوریه، خانوادگی نمیدن، ما خانواده اونجوری هستیم. دستپخت من از بقیه خیلی بهتره، نمیدونم اونو. هر چی که میاد تو ذهنت، وقتی پای مقایسه و مسابقه اومد باختی، تو باختی. مراقب باش، ما هیچیمون مال خودمون نیست. وقتی هیچیت مال خودت نیست، با مال غیر پوز نده. ما هر چی داریم مال کیه؟ مال خداست. الحمدلله همه چی مال خداست. پس مواظب باش یه دفعه نیاد تو ذهنت که آی من این کارو کردم. همین تا گفتی من این کارو کردم دیگه الحمدلله خارج میشه. من این کارو کردم یا فلانی این کارو کرد، جفت شرک. خدا پیغمبر میگه تو وقتی تیر میزنی تو نمیزنی، خدا داره میزنه. جلسه قبلم توضیح دادی. پس با چیزی که مال خودت نیست پوز نده و خودتو برتر از بقیه هم ندون، بهتر از بقیه ندون. فقط دقت کنید تفاوت‌ها در هر پنج مورد برای آزمایش. گول نخوریم چیز دیگه ای، هیچ گول نخوریم. نه بلاهاش از رو خشم خداست، نه نعمتاش از روی این است که تو خیلی ویژه‌ای پیش خدا. همش امتحان. بله بله، اگه به امتحان خوب دادی اون بس فرق میکنه، یه مقدار عزیزتر میشه. نزدیکتر میشی. برای خودش هم امتحانه، همون هم باز امتحانه. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. خب پس ملاک آدم ها چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین شما، عزیزترین شما، گرامی ترین شما، قیمتی ترین شما پیش خدا اونیست که تقوای بیش. تقوا یعنی چی؟ یعنی حیا میکنه از اینکه رابطه‌اش رو با خدا خراب کنه. تقوا یعنی خودداری میکنه از اینکه از بی‌نهایت بیفته، به محدودیت بیفته. یعنی خودشو نگه میداره از اینکه از بی‌نهایت، معشوق‌های بی‌نهایت بیفته تو معشوق‌های محدود. چه تقوا؟ خودداری. مراقب خودش هست که سقوط نکنه. پس ملاک باطنی چیه؟ همون تقواست. تو چقدر مراقبی که زندگی تو رو از رشد بی نهایت و حرکت بی نهایت باز نداره. دانشگاه، سربازی، ازدواج، خونه زندگی، شغل، شرایط اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، نمیدونم همسر، فرزندان، خانواده، پدر، ما هر چی، چقدر مراقبی که با اینا جهنمی نشی. اونش تقوا یعنی همین. خب پس اگه یه موقعی دیدیم یه چیزی تو دسترس هست، حواسمون باشه داریم امتحان میشیم، داریم امتحان میشیم. همین که حواسمون باشه خوبه. خیلی جا ما باختیم، خیلی جا حواسمون نبوده، خیلی جاها یه دفعه طغیان کردیم. باید کنترل کنیم خودمون رو، باید توبه کنیم اون جایی که زیاده روی کردیم، افراط کردیم. استغفار برای همینه دیگه. استغفار برای همین، به ما دادن برای همین. ظلم به نفس، زیاده روی و و چیزهای دیگه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.